صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد.
تشریح مثل‌های عیسی، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل.
بسیار خوشبختیم که می‌توانیم در این مجموعه از برنامه‌ها مطالبی در زمینه تفسیر و درک بهتر مثل‌های عیسی در چارچوب فرهنگ روزگار آن زمان به سمع شما برسانیم. این برنامه ها از کتابی تحت عنوان مثل‌های عیسی نوشته دکتر کیم تانگ تهیه شده است. این کتاب توسط انتشارات ایلام به چاپ رسیده است. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر می کنیم.
کسی که از روی میل و با کمال متانت و آرامش صلیب مسیح را حمل کند، خواهد دید که بار آن به دوش او حکم باری است که بال برای پرنده و بادبان جهت کشتی دارد.
شنوندگان عزیز، مثل‌ها چه نوع داستان‌هایی هستند و ما چگونه آنها را درک می‌کنیم؟ خداوند عیسی مسیح با چه هدفی این داستان‌ها را تعریف کرد؟ آیا بعضی از آنها صرفاً داستان‌هایی هستند که در بهترین نوع آن می‌توان در کلاس‌های کانون شادی از آنها استفاده کرد؟ و یا واقعاً گفته‌هایی هستند که قادرند بسیاری از حقایق الهی را برای ما باز کنند؟ این مجموعه از برنامه‌ها به این سوالات پاسخ می‌دهد. کلمه مثل در یونانی به معنی مقایسه یا تشبیه و در عبری به معنی شبیه بودن است و هر چیزی را که تصویری و استعاری باشد و در قالب گفته و یا داستان بیان شود در بر می‌گیرد. مثل‌های عیسی داستان‌هایی هستند که در چارچوب فرهنگ خاورمیانه قابل درکند. در این مجموعه از برنامه‌ها 12 داستان ذکر شده. شاید این داستان‌ها آسان و غیر پیچیده به نظر بیایند، ولی نباید به آنها با دید ساده انگارانه نگریست. این داستان‌ها مملو از درس‌ها، نکات، پیام‌ها و جنبه‌های متفاوتی از حقیقت می‌باشند و عیسی ما را دعوت می‌کند تا با آنها روبرو شویم. در بطن این پیام‌ها برخی از پرقدرت‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های الهیاتی عیسی گنجانیده شده است. داستان پردازی عیسی بسیار زیبا و پر از موضوعات غیر منتظره است. داستان‌های عیسی آشکارا گروه‌های مختلف شنوندگان را مخاطب قرار می‌دهد. دوستان و همراهان گرامی، جهت درک مثل‌های عیسی باید عناصر مختلفی را در نظر گرفت. یکی از این عناصر مهم پی بردن به زمینه فرهنگی، اجتماعی و ادبی آنهاست. شکاف فرهنگی عمیقی بین جامعه امروزی غرب و اسرائیل قرن اول وجود دارد. بنابراین پیش از آن که پیام مثل‌ها را بر زندگی امروزی خودمان اطلاق کنیم، لازم است نخست آنها را به همان شکل اصلی، یعنی همان طور که عیسی با شنوندگانش صحبت کرد، درک کنیم. هنگام شنیدن این برنامه‌ها از خود بپرسیم آن زمان مقصود خداوندمان چه بود؟ شنوندگان عیسی مثل‌ها را چطور درک می‌کردند؟ آشنایی با زمینه تاریخی انجیلی که مثل در آن نوشته شده نیز ما را در درک آن داستان کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، روی سخن لوقا با غیر یهودیانی بود که به تازگی ایمان آورده بودند، در حالی که متا برای یهودیان می نویسد. همچنین پی بردن به سبک نگارش این داستان‌ها باعث می‌شود بتوانیم زیبایی و خلاقیتی را که در طرح آنها به کار رفته است بهتر درک کنیم. تلاش و دعای ما این است که این مثل‌ها در پرتو زمینه فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و ادبی خود امروز برای شما شنوندگان عزیز نیز معنا پیدا کنند.
دوستان و شنوندگان گرامی، در برنامه امروز به مثل رفیق نیمه شب در باب 11 لوقا می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا در این برنامه همراه ما باشید. کلام خداوند در باب 11 لوقا آیات 5 تا 13 این گونه می‌فرماید:
و بدیشان گفت: کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست، سه قرص نان به من قرض ده، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم. پس او از اندرون در جواب گوید مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است و بچه های من در رخت خواب با من خفتند، نمی توانم برخاست تا به تو بدهم. به شما میگویم هرچند به علت دوستی بر نخیزد تا بدودهد، لکن به جهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد بدو خواهد داد. و من به شما میگویم سوال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. زیرا هر که سوال کند یابد و هر که بطلبد خواهد یافت و هر که کوبد برای او باز کرده خواهد شد. و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد سنگی بدودهد؟ آیا اگر ماهی خواهد به عوض ماهی ماری بدو بخشد؟ یا اگر تخم مرغی بخواهد عقربی بدو عطا کند؟ پس اگر شما با آنکه شریر هستید می دانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند.
بله دوستان عزیز، مثل رو شنیدید. احتمالاً سومین یا چهارمین ضربه بر روی در بود که اون رو به خودش میاره. اولین عکس العمل او این بود که بیشتر به زیر پتو فرو بره، اما ضربه ها همچنان به در کوبیده میشد و بلندتر شدن صدای او اون رو مجبور میکنه تا از تخت خواب بیرون بیاد و بپرسه که کیه؟ در این وقت شب چی میخوای؟ صدای آشنا از پشت در شنیده شد که آهسته میگفت: میهمانی به منزلم اومده ولی چیزی ندارم تا اون بخوره. آیا میتونی کمی نان یا هر چیز دیگه برای خوردن به من قرض بدی؟ این چکیده مسئله جالب و گیرایی هست که عیسی پس از اون که دعا کردن رو با شاگردانش تعلیم داد، عیسی سخنان خودش رو اینگونه ادامه میده و میفرماید: کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست سه قرص نان به من قرض ده؟ دوستان عزیز، طرح چنین سوالی فوراً میتونه توجه شنوندگان رو جلب بکنه و اونها رو در موقعیت تصمیم گیری قرار بده.
صحنه اول، ورود دیر وقت مهمان.
طبق نظر مفسرین، مسافرت شبانه در اسرائیل امری غیرعادی بوده. در اون زمان دزدان در شب دزدی میکردند. فقط کسانی در شب سفر میکنند که هدف خاصی دارند و نمیخوان مورد شناسایی قرار بگیرند. مثلا مریم و یوسف برای اینکه عیسی را از دست سربازان هیرودیس نجات بدند، شبانه به مصر فرار می‌کنند. بنابراین رفتن به منزل شخصی اون هم در نیمه شب امری کاملا غیر متداول بوده. به همین دلیل عیسی از همون شروع داستان توجه شنوندگان رو به خودش جلب کرد و نیازی رو مطرح کرد که به گونه این ناگهانی بروز کرده بود. صاحب خانه می‌بایست چه اقدامی در مقابل نیاز این مسافر که شبانه سرزده رسیده بود انجام میداد.
صحنه دوم، یک درخواست بی موقع.
دوستان عزیز، صاحب خانه میبایست این مهمان رو میپذیرفت. نپذیرفتن مهمان برخلاف اصول مهمان نوازی شرقی بود، ولی چون خوراکی نداشت تا در مقابل مهمان خودش بگذاره، به در خانه همسایه میره و درخواست سه عدد نان میکنه.
اصول مهمان نوازی شرقی.
برای درک بهتر جزئیات این داستان لازم هست تا کمی از اصول میهمان نوازی مشرق زمین رو برای شما توضیح بدم. کسانی که در خاورمیانه یا خاور دور بودند قطعا میدونن که حتی در خانواده های فقیر اصول میهمان نوازی به هنگام غذا تا چه حد افراط‌آمیز میتونه باشه و حتی میتونه باعث بروز مشکلات دست و پاگیر هم بشه. یک نان کاملا تازه میباید به میهمان تعارف بشه. پذیرایی با نصف نان یا نانی که تیکه ای از اون خورده شده بی احترامی و توهین به مهمان محسوب میشه. حتی پذیرایی با خوراک کم هم امری غیر قابل قبول هست. از شما به عنوان یک میزبان انتظار میره که بیشتر از حد مورد نیاز مهمان خوراک فراهم بکنید. اگر مهمانان قادر به خوردن یک نان باشند، شما میباید بیشتر از یک نان روی میز بگذارید. کمتر از اون رفتار ناپسندیده به حساب میاد. بعد از خوردن نوبت اول باید برای نوبت دوم و سوم هم شما تعارف و اصرار بکنید. میهمانان هم باید تعارف بکنن و بگن که نمیخورند و به همین دلیل بود که اون مرد درخواست سه عدد نان از همسایه خودش میکنه. در یک دهکده معمولی زنان در پخت نان با هم همکاری میکنن و همه میدونن که چه کسی اخیراً نان پخته. در نتیجه یافتن همسایه‌ای که نان تازه در اختیار داره آسون هست. میزبان میباید بدون توجه به گرسنه یا سیر بودن میهمان سفره برای او فراهم بکنه. دوستان و همراهان عزیز، طبق آداب و رسوم شرقی به محض ورود میهمان به یک خانه باید سفره مهیا بشه و وظیفه میزبان این هست که پذیرایی بکنه و قابلیت خودش رو در برآورده ساختن نیاز میهمان به نحو احسنت نشون بده.
میهمان تمام دهکده.
دوستان عزیز، نکته حساس دیگه ای که برای درک این داستان لازم هست که به شما بگم این هستش که این میهمان نه فقط میهمان اون شخص بلکه میهمان تمام دهکده به حساب می اومد. این تصویری هست از یک دهکده کوچک که این مسافر به اونجا رسیده. هنگامی که مسافر از اونجا عازم میشه میزبان به اون میگه دهکده ما رو سرفراز کردید و یا اینکه دهکده ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید. بنابراین پذیرایی از میهمان فقط بر دوش صاحب خانه نیست. در غرب با زندگی فردگرایانه‌ای که وجود داره حس میهمان نوازی عمومی از بین رفته. این میزبان با رفتن به در همسایه و درخواست نان در واقع برای انجام وظیفه‌ای که در قبال اون میهمان دهکده داشت کمک می‌طلبه. تا جایی که تقاضای او ناچیز و معقول بود رد کردن اون غیر قابل تصور به نظر می‌رسید. در این مورد خاص اون چه صاحب خانه تقاضا می‌کرد صرفاً حقیرانه ترین بخش سفره غذا رو تشکیل میده.
به حضورت آمده هم سیراب ساز وجودم را تشنه قلب و جانم مش مشتاق توست لبریز ساز وجودم را خالی ام
در سفره شرقی ها.
شنوندگان عزیز، نان به تنهایی غذا نیست. نان معادل کارد و چنگال غربی هاست، وسیله ای برای صرف غذا. نان تازه جلوی میهمان گذاشته میشه و او تکی از اون رو میبره، اون رو در ظرف غذا فرو میبره و بعد در دهانش میگذاره. این ظرف غذا که در اون ماهی، سبزیجات یا تخم و مرغ هست برای همه میهمانان میتونه یکسان باشه. بعد از اون میهمان تکه دیگری از نان رو میبره و همون کار رو مجدداً تکرار میکنه. به کار بردن نان مانع از آلوده شدن ظرف غذای اشتراکی میشه. نان میبایست آغشته به مزه‌ای میشد. در خانواده های واقعاً فقیر نان رو با نمک آغشته میکردن. پس به جای استفاده از ظرف اشتراکی اونها نمک میریزن و میخورن. از اینجاست که اصطلاح نان و نمک خوردن متداول میشه. خانواده‌های فقیر در خاور دور از برنج و سس سویا استفاده میکنن.
سفره رنگین شرقی ها.
میزبان ما در مثل عیسی درخواست نان میکنه، ولی شنوندگان میدونستن که اون نیاز به خوراک بیشتری داره. در فرهنگ شرقی خلاف ادب هست که کسی تمام نیاز خودش رو ابراز بکنه. میزبان تنها باید اون شروع که نیاز اولیه اون هست درخواست بکنه. همینطور که از همسایه هم انتظار میره که با اصرار بیشتر از نان درخواست شده کمک بکنه و غذاهای دیگری رو هم همراه با نان به فرد متقاضی بده. او باید سخاوتی بیش از حد درخواست شده نشون بده. چنین عملی جز تعارفات شرقی به حساب میاد. اون میزبان میدونست که برای خوردن اون نان نیاز به غذا هم هست. این مورد واضحاً در پایان مثل مشخص میشه. چون عیسی فرمود که همسایه برخاست و هر چه که مورد نیاز میزبان بود به او داد. اون میزبان فهرستی از مایحتاج اون روز رو داشت، اما نان تنها چیزی بود که درخواست اون برخلاف ادب نبود. همسایه هم اونقدر توجه از خودش نشون داد که از رخت خواب بلند بشه و با سخاوت هر اونچه که حاجت بود به همسایه خودش بده. دوستان عزیز، اون میزبان به چند دلیل منطقی اطمینان داشت که میتونه نیاز خودش رو دریافت بکنه، هرچند که بدترین ساعتی بود که میتونست به در خانه همسایه خودش بره. اول نکته این که او میزبان بود و نه میهمان، بنابراین او چیزی برای خودش درخواست نمیکرد. او حداقل نیاز رو مطرح کرد و نیاز او چیزی غیر معقول نبود. وانگهی او برای احترام به میهمان دهکده به در خانه همسایه رفته بود. میزبان به همسایه خودش گفت: چیزی ندارم که پیش او بگذارم. این گفته فقط یک اصطلاح بود، چون که او غذایی داشت که به میهمان خودش بده. او زیتون، شیره انگور و پنیر داشت، چون که این چیزها رو به حد کفایت یک سال تهیه و ذخیره می‌کردند. همه خانواده ها مواد خوراکی اولیه رو در اتاق زیر شیروانی خانه های روستایی خودشون انبار می کردن. ولی این میزبان همه اون چیزهایی رو که برای میهمان لازم بود نداشت. او با غذایی که در انبار خودش داشت همراه با هر آنچه که از همسایه قرض می گرفت تا حد امکان سفره خودش رو رنگین می کرد. دوستان عزیز، من در طی سفرهای بسیاری که داشتم غذاهای بسیار عالی خوردم. در یکی از سفرهایی که هرگز فراموش نخواهم کرد، در یکی از کلیساهای نوبنیاد در ساراواک در مالزی موعظه می کردم و به خانه یکی از رهبران برای صرف نهار دعوت شدم. او در خانه دراز که بر پایه‌های چوبی بلند شده بود زندگی می کرد و ما برای رفتن به داخل منزل می باید از یک نردبان دراز بالا می رفتیم. ما بر روی زمین مفروش برای صرف غذای ساده که این خانواده فقیر با دقت کامل تهیه کرده بودند نشستیم. اونها برای نشون دادن مهمون نوازی خودشون خیلی زحمت کشیده بودند و غذاهای مختلفی رو آماده کرده بودند. من واقعا یه همچین انتظاری رو نداشتم و البته یه همچین درخواستی رو هم نکرده بودم، ولی اونها طبق فرهنگ شرقی خودشون با گشاده دستی از من پذیرایی کردند. طبعا انسان تحت تأثیر چنین ابراز محبتی قرار میگیره. عزیزان، این تصویری هست از اونچه که ما در این مثل داریم. اون میزبان برای میهمان نوازی کوشش بسیار میکرد، چون که بخشی از آداب و رسوم جامعهش بود. در فرهنگ شرقی از میزبان انتظار میره که بگه اونچه رو که برای شما تهیه کردم ناکافی هست و قابل شما رو نداره، و میهمان در حالی که قدردانی میکنه در جواب باید بگه غذای فوق‌العاده‌ایه و راضی به زحمت شما نبودم، و میزبان در پاسخ میگه چیزی نیست جز نان و نمک، یک غذای ساده، شما بیشتر از اینها ارزش دارید. بله دوستان عزیز، این هست رسم و روش میهمان نوازی در مشرق زمین.
صحنه سوم، بهانه‌های غیرقابل قبول.
با در نظر گرفتن چنین زمینه فکری، آیا میتونید تجسم بکنید که یک نفر با بهانه‌هایی چون الان در بسته است و بچه‌های من در رخت خواب با من خفتند درخواست کمک رو نپذیره؟ پاسخ کاملاً واضح هست: نه. و این اون چیزی بود که عیسی می‌خواست شنوندگان متوجه اون باشند. شنوندگان عزیز، اجازه بدید یک بار دیگه مثل رو مطابق کلام خداوند بشنویم.
و بدیشان گفت: کیست از شما که دوستی داشته باشد و نصف شب نزد وی آمده بگوید ای دوست، سه قرص نان به من قرض ده، چون که یکی از دوستان من از سفر بر من وارد شده و چیزی ندارم که پیش او گذارم؟ پس او از اندرون در جواب گوید مرا زحمت مده، زیرا که الان در بسته است و بچه های من در رخت خواب با من خفتند، نمی توانم برخاست تا به تو بدهم. به شما می گویم هرچند به علت دوستی بر نخیزد تا بدودهد، لکن به جهت لجاجت خواهد برخاست و هر آنچه حاجت دارد بدو خواهد داد. و من به شما می گویم سؤال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت، بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد، زیرا هر که سوال کند یابد و هر که بطلبد خواهد یافت و هر که کوبد برای او باز کرده خواهد شد. و کیست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواهد سنگی بدو دهد؟ آیا اگر ماهی خواهد به عوض ماهی ماری بدو بخشد؟ یا اگر تخم مرغی بخواهد عقربی بدو عطا کند؟ پس اگر شما با آنکه شریر هستید میدانید چیزهای نیکو را به اولاد خود باید داد، چند مرتبه زیادتر پدر آسمانی شما روح القدس را خواهد داد به هر که از او سوال کند.
بله دوستان عزیز، همسایه داستان ما بهانه‌های ضعیف و نامعقولی رو ارائه می‌کنه. او گفت که در خانه از پشت چف شده، ولی اون در اونقدر سنگین نبود و به راحتی می‌شد چفت اون در رو باز کرد. ترجمه تحت و لفظی متن این گونه است: بچه‌های من در رخت خواب با من خفتند. اما شنوندگان عزیز، با داشتن یک اتاق در خانه، فضای کافی برای خفتن شوهر، زن و بچه‌ها وجود داشت. من خودم در چنین محیطی بزرگ شدم. زمانی که کوچیک بودم به همراه پدر و مادرم و برادرم در یک اتاق می‌خوابیدیم. عیسی صحنه‌ای رو توصیف می‌کنه که واقعی هست. همه این بهانه‌های بچگانه از طرف همسایه صرفاً به این دلیل بود که میل نداشت بلند شه و اونجوری که نیاز معقول میزبان بود برآورده بکنه. عیسی فرمود که هرچند که اون همسایه چنین بهانه‌هایی رو میاره، ولی در نهایت برخاست. مشکلی که در اینجا وجود داره این هست که اون ساعت وقت مناسبی نبود. عدم همکاری همسایه به این دلیل نبود که نمیخواست کمک بکنه، بلکه ترجیح میداد که اون شخص صبح به در خانش بیاد. با این همه نیاز در همون لحظه بود، بنابراین همسایه میباید خواب خودش رو قربانی بکنه، بلند بشه، چراغ رو روشن بکنه و به دنبال اون چه که همسایش به اون نیاز داره بگرده. به همین دلیل باید بپذیریم که تقاضای میزبان سنگین بود. دوستان و همراهان عزیز، تا اینجا ما موفق شدیم که شرایط و موقعیت میزبان رو در اون زمان برای شما طبق آداب و رسوم خودش شرح بدیم و به صحنه چهارم داستان رسیدیم. اما وقت این برنامه رو به پایان هست. بنابراین از شما عزیزان دعوت میکنیم تا در برنامه آینده با ما همراه باشید. شما عزیزان رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
ای خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر می‌کنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است. ای خداوند، کلام تو تا ابد در آسمان ها پایدار خواهد ماند.